أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. اونطوری که مستحضرید، بحث در تفسیر سوره مبارکه قیامت از تفسیر صدر متعلهین رضوان الله تعالی علیه است. در سوره واقعه آیات 83 تا 87 رو داریم از بیانات جناب صدر متعلهین بهره میبریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم حین ایدن تندرون و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. همچنان خطاب متوجه اصحاب شمال است. اصحاب شمال کسانی بودند که یا در حوزه توحید انکار داشتند و مبدع را نمی‌پذیرفتند، یا در حوزه وحی و رسالت و نبوت تکذیب می‌کردند، و یا انکارشون و جهدشون نسبت به معاد بود. و در هر سه حوزه حق سبحانه و تعالی برای اونها در حقیقت شواهدی روشن و آیاتی بیان رو ذکر می‌فرمودند تا اینها و همه کسانی که در این سه حوزه، حوزه توحید، رسالت و معاد، شک و تردیدی دارن برطرف بشه. از اون طرف هم می‌فرمودند اگر شما فکر می‌کنید که نظام هستی در دنیا خلاصه میشه، یک، و تمام امکانات دنیا هم در اختیار شما هست، می توانید از تلسمات و از سحر و از نیرنجات و از داروهای گیاهی و فلان استفاده کنید برای اینکه خودتون رو تأمین کنید، خب پس چرا هنگامی که مرگ برای محتضر به حلقوم رسید، فلولا اذا بلغت الحلقوم، سلام علیکم و رحمت الله، فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر شما اهل جزا نیستید، یعنی فکر میکنید که جزایی در کار نیست، قیامتی در کار نیست، ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر واقعا قدرت خودتون رو نسبت به همه امور و شؤون آگاهید و مطلعید و میتوانید، خب این کار انجام بدید. خب این رو بیان فرمودن. در این بخش پایانی این تفسیر یک نکته بسیار ارزشمندی رو دارن مطرح میکنند که گاهی اوقات نکته های کلیدی است که نسبت به کلیه مباحث داره اشاره میکنه. این بخش این هست و اون هستش که هیچ تردیدی در عقل باورمندی که بتواند حقایق رو تحلیل کنه، تفسیر کنه، بفهمه وجود نداره و این عقل بسیار شریف است، بسیار عزیز است، پایگاه انسانیت است. چون تا قبلش که نباتیت و جمادیت و حیوانیت است که انسان حضور نداره، حیوانها در این رابطه قوی ترند. پایگاه انسانیت عقل اوست و عقل اگر استوار باشد، اگر راسخ باشد و در وجود انسان بتواند مؤثر واقع بشود، این عقل قطعاً میتواند انسان را نجات بدهد و نجات بخش باشد. اما آیا عقل به تنهایی کافی هست یا نه، اینجا دارم بحث میکنم. پس یه بحث این است که ما معاذ الله عقل رو کنار بزنیم، بفرمایید نه، عقل قطب است، عقل محور است، عقل حجت الهی است، بهی یصاب و بهی یعاقب. عقل رو اینجوری الان تفسیر میکنن، حتی عقل را شرع من باطن میدانن، کمونطوره که شرع عقل من خارج هست، بفرمایند که عقل شرع من باطن هست. بنابراین این رو باید داشته باشه. اون بیان رسای حضرت امام کاظم علیه السلام فرمود که خدای عالم دو تا حجت برای خلق دارد، یک حجت ظاهر است و یک حجت باطن. حجت باطنی عقل اوست و حجت ظاهری هم انبیای الهی هستند. این محکم کلمات آقا امام کاظم علیه افضل و صلوات المسلین است. ولی آیا عقل به تنهایی کفایت می کند که انسان رو در مسیر سعادت و نجات راهبری بکند؟ ایشون الان با اینکه خب فیلسوفند و عقل رو در آخرین مدارش شناختند و بسیاری از حقایق رو مستدل کردند، مبرهن کردند با همین عقل، اما الان میگن فرمایند که چرا ما به عقل به تنهایی اکتفا کنیم و از نقل و اون چرا که از راه وحی به ما رسیده است در حقیقت حقایق رو از اون منظر هم ننگریم. به تعبیر ایشون اگر کسی فقط و فقط به عقل توجه کنه و از نقل باز بمانه، مثل یک انسانی است که با یک چشم داره میبینه. حتی از این هم بالاتر میشه گفت، برای اینکه اون یک چشم هم که عقل هست در روشنایی، در نورانیت، در شفافیت هم باز به وحی نیاز داره. ازا الان اینجا فرمایشی که از اینجا تا پایان این بخش از متن دارن این نکته رو دارن تأکید میکنن که آقا ما با عقل میتوانیم ملک رو بفهمیم، اما آیا با عقل میتونیم ملکوت رو بفهمیم؟ مثلا میفرماید که الان این رعد که میاد، خب شما به ظاهر تحلیل علمی میکنید، عقل تجربیتون رو به کار میگیرید، میگید که خب این بار مثبت و منفی ابرها وقتی به هم میخورن، خب یه همچین رعدی، همچین صدایی یا همچین برقی میجهد. اینو شما میبینید، اما آیا میدونید که چه دستانی این ابرها رو حرکت میدن؟ چه توانی اینها رو، این ابری که کوهی از وزن و سنگینی داره، چون آب سنگینه دیگه، این کوه ها، این ابرهای سنگین که جا به جا میشن، از این فرض کنید شرق عالم میرن غرب عالم، جنوب عالم میرن شمال عالم، این با چه دستانی میره؟ بدون تدبیر، بدون سائق، یعنی کسی که اینها رو سوق بده، آیا وجود داره؟ به هر حال دارن به اصطلاح بر حذر میدارن که انسانها فقط و فقط به عقل تکیه کنن و از نقل و اونچه که به عنوان وحی رسیده است رو انکار کنن، به ملک توجه میکنن و از ملکوت باز میمانن، به ظاهر توجه میکنن از باطن باز میمانن. شما، ایشون میفرماید که شما اگر این هر دو رو تو امان داشته باشید، هم عقل را و هم نقل را، هم ظاهر را هم باطن را، هم ملک را هم ملکوت را با هم داشته باشید، اون وقت است که نجات مییابید، وگرنه عقل به تنهایی نمیتونه شما را به مقصد برساند. ولی یعلم ان العقل حجت الله فی ارضه. خب بله، این تردیدی نیست، باید این معنا، این ولی یعلم که امر هست، حتما باید دانسته بشود که چی؟ که عقل حجت خدا در زمین است. و هو اول ما خلقه، اولین چیزی که خدای عالم آفرید. خب طبعا این اولیتی که میگن، اولیت مثلا زمانی و مکانی نیست ها، این اولیت رتبی است. اول ما خلق الله که میگن، یعنی اون چیزی که در بین همه موجودات اشرف بوده، اعلا بوده، اقوم بوده، اول است دیگه. و الا اگر یه چیزی اشرف از عقل بود، نمیشد که اول اون عقل رو بیافرینه بعد اشرف از عقل رو بیافرینه. این که شدنی نیست، که اصلا معقول نیست. خدای عالم وقتی میخواد چیزی را بیافریند، اشرف موجودات را میافریند و اشرف موجودات عقل است. حالا این عقلی که در مرتبه عالیه به عنوان صادر نخستین یا نور پیغمبر هست، این وقتی تنزل میکنه میاد در نشأه طبیعت، میاد تو انسان، میشه همین عقلی که الحمدلله خدا به برکت الهی خودش به ما عقل عطا فرمود. این عقل چقدر اینجا ارزش داره آیون؟ این عقل است که سمع و بصر و عرض کنم که سایر قوا رو داره راهبری میکنه دیگه. چشم میبینه، اما کجا رو باید ببینه، کجا رو نباید ببینه؟ عقل میشنوه، ببخشید گوش میشنوه، اما تحلیل میتونه بکنه که چی حقه چی باطله. حرفش مثلا شأن گوش فقط شنیدنه، شأن چشم فقط دیدنه، اما آیا این دیدن، آیا این حقه، آیا این باطله، این سخن حق باطله؟ این زبان میتونه حرف بزنه، بله، ولی اونی که میگه آقا این حرفو بزن، این حرفو نزن، این سخنو بشنو، این سخنو نشنو، اینجا رو ببین، اونجا رو نبین، اینی که امر و نهی میکنه کیه؟ این عقل دیگه. پس بنابراین عقل حجت الهی است که در زمین خدای عالم قرار داده. بله، اول ما خلق الله اون عقلی است که شما اینو حساب بکن، این عقلی که الان در انسان هست، این نازل ترین مرحله عقل است، مثل قرآن. الان قرآنی که الان ما در خدمتش هستیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، این نازل ترین مرحله قرآن است. عقلم همینطوره. عقلی که الان در ما وجود داره، چون ما در نشأه طبیعت و دنیا داریم زندگی میکنیم، اگر شما رسیدید به عقل فعال، خب طوبی لکم و حسن معاب. اما اگر در مرحله اولی هستید، این همین فقط میتونه چشم و گوش رو کنترل بکنه. هم به تعبیری اغال است که در حقیقت نگاه دارنده انسانت عقل که میگن اغال میکنه، عقل رو میگن عقل چون اغال میکنه، کنترل میکنه، هوا و هوس رو کنترل میکنه، شهوت و غضب رو کنترل میکنه، چپ و راست رو کنترل میکنه، اینو میگن اغال. از این جهت به عقل میگن اغال. از اون جهت هم که قوه تفکر است، اندیشه است و میتواند حق و باطل رو تشخیص بده، بد و خوب و خیر و شر رو، زشت و زیبا رو امتیاز بده، به چشم بگه ببین، به گوش بگه بشنو، به اونجا بگه نشنو، اینا همه و همه این عقلی است که چه نظر باشه چه عمل باشه کارشون همین هستش. اما آیا همین به تنهایی کافی است در این که انسان بتواند به وسیله این به هدف برسد؟ آیا این عقل نورافکنی است که بتواند همه هستی رو روشن کنه، همه وقایع رو ببینه، همه نظام هستی رو برای ما هویدا و آشکار بکنه؟ الان ما با این عقل میتونیم مثلا فرشتگانی که سوق دهنده این ابرها هستند، یا این سبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء، ملکوت هر شیء رو ما با این عقل بفهمیم، میتونیم مثلا تشخیص بدیم و ببینیم که در ملکوت چی کار میکنه؟ الان این درخت ملکوتی داره دیگه، یک نفسی داره که داره این اداره میکنه دیگه. بهش بگی آقا تو بخواب، الان هوا سرده و فایده نداره، ثمر نمیدی، بخواب. این نفس نباتی داره بهش میگه دیگه. خب نفس نباتی کو؟ نفس نباتی کو؟ نفس حیوانی کو؟ اینا در حقیقت ملکوت اشیا هستن و ایشون الان دارن اظهار میفرمایند که در حقیقت اونچه که به اصطلاح عقل میبیند ظاهر است. برای اینکه شما باطن را و ملکوت را تشخیص بدید، خودتون را به وحی نزدیک کنید. ولی یعلم ان العقل حجت الله فی ارضه و هو اول ما خلقه، اولین چیزی که خدای عالم خلق کرد عقل است. یهدی بهی من یحبه فیجعله فیه مکتحلا به نور الهدایه و یزل بهی من یبغزه فیجعله فیه عریا عن نور الهدایه. خدای عالم این عقل رو قرار داده آیون، این عقل میتونه ماها رو به هدف نهایی برسانه و میتونه خدا ناکرده ما را ساقط بکنه. این که خدا در قرآن می‌فرماید که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید، فاعل یزیدو چیه؟ قرآن. ولا یزیدو الا خسرا، ولا یزیدو الظالمین الا خسارا. ولی خب یعنی همین قرآنی که شفا بخشه، همین قرآن معاذ الله میتونه. خب کدوم قرآن میتونه آقایون؟ قرآن که نوره، چجور میتونه؟ این که ولا یزید الظالمین الا خسارا، یعنی همین که شما به قرآن پشت کردید، این خسارت میاره. ببینید آقا این الان اینجا نوره، درسته؟ نور همه چیز روشن میکنه. ولی اگر اینجا خاموش شد، یعنی این نور نبود، این نور نبود، تاریکی هست دیگه. هدایت قرآنی به وجود امر و نهی و فرامین قرآنه، و اگر نبود این خسران و ضرر می آورد. به قول جناب شیخ بهایی، معروف است به شیخ بهایی در ارتباط با مثنوی مولوی، می فرماید که من نمی گویم که آن عالی جناب هست پیغمبر، ولی دارد کتاب. مثنوی او چه قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی را مضل. مثنوی یه عده‌ای رو میتونه منحرف بکنه، یه عده‌ای میتواند او رو به وسیله او مثنوی هدایت بشه. قرآن هم همینه. من نمیگویم که آن عالی جناب هست پیغمبر، ولی دارد کتاب. خیلی حرف عظیمی. مثنوی او چه قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی را مضل. عقل هم همینطوره. عقل میتونه هادی باشه، میتونه مضل باشه. احسنت. بله، به جهت اینکه در اینجا عقل به اسارت رفته. به عقل به اسارت رفته، مثل ما گفتیم خاموش شده.
یعنی عقل اگه عقل باشه هیچ وقت گمراه نمیشه،
امارت باشه. اینجا هم همینطور. اینه که میگن ببین یه قرآن رو گوش داد هدایت شد، قرآن رو گوش نداد گمراه شد. خب این به خاطر با قرآن گمراه شده. چرا؟ چون قرآن رو معاذ الله و نبذوه و را از ظهورهم شده. خب ولی یعلم ان العقل حجت الله فی ارضه و هو اول ما خلقه یهدی بالعقل من یحبه. خدای عالم هدایت میکند به وسیله این عقل کسی که دوست دارد خدا او را. فیجعله فیه مجتهلا بنور الهدایت. در این فقطی که از هدایت قرآنی استفاده کرده است، چشم وجودش به نور هدایت قرآنی مجتهل است، روشن است. و یزل بهی، و گمراه میکند به وسیله عقل کسی را که یبغض خدا اون کس را. فیجعله فیه عریا عن نور الهدایه، و خدای عالم او را عاری و عریان از نور هدایت قرار میدهد. لاثبات الحجه، این عقل از اون جهت که حجت رو براش تمام کرده ولی او کنار زده، و در عین حالی که عقل به اصطلاح او رو هدایت کرده گمراه شده. ملاحظه فهمید آقایون؟ این نکته رو عرض کنیم، این نکته تو پرانتز. یکی از مسائلی که بحث میکنن مسئله مشورت. خب هیچ شکی نیست که مشورت از اموری است که حق سبحانه و تعالی حتی پیغمبرش رو هم به اون مأمور کرد. فرمود و شاور هم فی الامر، در امر هم در اونها، در حقیقت پیامبر خدای عالم بهش دستور داد که در مسائل اجتماعیشون، مسائل سیاسیشون، مسائل عرض کنم که اموراتی که به زندگیشون برمیگرده با اونها مشورت بکن. فشاور هم فی الامر. خب حالا اگر کسی آمد اولا در مسائل پیچیده اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، امثال ذلک، آدم نمیتونه خودش رو به عقل خودش اکتفا بکنه. مثلا آدم وقتی شخصیه ممکنه ما در امر شخصی خودمون بگیم آقا من، ولی وقتی امر کشور شد، امر نظام شد، امر جامعه شد، نمیتونه بگه که آقا من نیاز به مشورت ندارم، نیاز به چی ندارم، و من به تنهایی میتونم همه عالم رو، همه زیر زمان رو در حقیقت تخت نظر داشته باشم. نه، این در حقیقت مشورت لازم است. خیر، این مطلب اول. حالا اگر مشورت کرد و نظری رو مشاورین دادن، این نظر رو این شخص پذیرفت، خب بهش واجبه که اون عمل بکنه. چرا؟ چون آدم نباید از علم خودش رو ترک بکنه و عمل نکنه. اگر کسی با یک گروهی مشورت کرد، خصوصا در مسائل اجتماعی، سیاسی، کلان جامعه، از یک عده‌ای مشورت گرفت و اون مشاوران امین هم راهی رو نشون دادن و این هم به اون راه عالم شد و دونست که درسته، برش واجبه که اون نظر مشورتی رو عمل بکنه. چرا واجبه؟ برای اینکه علم است و انسان نمیتونه عالمن و عامدن علم خودش رو رها بکنه. اگه چیزی بر آدم روشن شد که آقا راه اینه، عالمن عامدن اگر بخواد ترک بکنه خب حرامه دیگه. خیلی خب، پس این مطلب اولی است که مشورت در امور کلان جامعه یک امر الزامی است. یک. دو، اگر مشورت انجام شد و این مشورت هم معارض نداشت و برای آدم هم روشن شد که راه امینه، اما در عین حال عالمن و عامدن اونو ترک کرد، این کار حرامی انجام داده. اگر مطابق با واقع بود که حرام است، اگر مطابق با واقع نبود تجریس و تجری جای حرمت و امثال ذلك رو به خودش داره. پس مرضیه فرمایید اگر کسی مشورت کرد و اون مشورت برای او علم آورد، برش واجبه که اون رو انجام بده. اما اگر عالمن و عامدن ترک کرد، این چیه؟ این اگر اون راه واقعی همون بود، گناه کرده بدون تردید. و اگر اون راه واقعی نبود، تجریه و تجری هم حکم خاص خودش رو داره. این مطلب دوم. این
تجربه‌ایه که اون اعتقاد کسی که مشورت گرفته اعتقاد داره که اون مشورت درسته.
آره.
واقعش درست نیست.
اگه درست نبود میشه تجری. بله بله. خب. مطلب بعد این است که خب حالا که تجری کرد یا گناه کرد ضامنه؟ میگم بله. یعنی اگر اتفاقی برای کشور، برای نظام، برای جمعی ما اصلا 10 نفر هستیم، یک آقایی هم به عنوان مسئول این جمع شده، این داره راهبری میکنه جامعه رو، این 10 نفر رو، اگر عالمن و عامدن اون نظر مشورتی که برای او علم آور بود ترک کرد، او فعل اون و اون هم واقع اتفاق افتاده بود، همون راه بود، این فعل حرام انجام داده و از عدالت خارجه. حالا سوال اینه که اگر مثلا این راه بود و این آقایون این همه هزینه کردند و زحمت کشیدند و ایشون به رغم اینکه عالمن و عامدن میدانست این راه دیگه اینها رو برد، همه خسارت ها رو ضامنه، بایستی که بده، ضمن اینکه از عدالت ساقط است، گناه انجام داده، از نظر حقوقی هم خسارت داره. یعنی جوری است که اگر هر اتفاقی برای کسی افتاد، داره این 10 نفر افتاد، او ضامنه، باید ادا بکنه در حقیقت. اینا بله؟ آره. حالا نه، ما حالا واقعا کار خارج نداریم، ما داریم واقعا حکم حقوقی و حکم شرعی داریم لحاظ میکنیم در حقیقت دیگه، که چون آقا یه سوالی کردن از این که آیا اگر کسی مشورت کرد لازمه، واجبه که مطابق با اون مشورت عمل بکنه، فرمودن که اگر اون مشورت براش علم آورد و در حقیقت فهمید که این هست، اگر علم آورد، چون ترک علم حرام هست، باید بر این عمل کنه، واجب است که عمل کنه. اما اگر عمدن عامدن ترک کرد، اگر واقع همون راه بود که گناه کرده، اگر واقع همون راه نبود تجری کرده، تجری هم حکم در حکم گناه هست، گرسه گناه نیست. خب حالا بعدش اگر آمد و این مسیر همون بود و طبعا این افراد، این 8-10 نفری که هستن و زمام امرشون رو دادن به این در حقیقت چی بود؟ به اصطلاح خسارت هایی براشون وارد شد، خسارت جانی، مالی، فلان، همچنان اینا، میگن از نظر حقوقی خسارت براش واجب است و ضامن است. و از عدالت هم طبعا خارج می شود. اینا مسائلی است که در فقه ما هستش. خب این عقل این جایگاهی دارد که این مسائل رو می فهمد و بر اساس. خب حالا فرمایش ایشون با پرانتز بسته می فرماید که از لو غاب العقل، اگر عقل غائب بشود، حالا همین فرمایشی که حدیث خوندیم که کم من عقل اسیر تحت حبل امیر، این لو غاب العقل، عقل اگر غائب شد، رأسا اگر عقل خاموش شد دیگه ما ثبتت الحجه، اینه که میگم که شوخی میکنم میگن که عقل نداری راحتی، اینجوری دیگه، اگر عقل از بین رفت و غائب شد و ساقط شد دیگه حجت هم ساقط است. و هو یعنی این عقل منات و ثواب و العقاب. خب الان اینجا مرحوم صدام طلحین خب خودش یک فیلسوفه، اما حرفهای فیلسوفانه‌ای که دیگران میزنن و منهای وحی حرف میزنند رو در حقیقت داره رد میکنه. و لیس للفلاسفه و من یحزو حذفهم الا الاکوف على باب عقولهم. فلاسفه الان به اصطلاح قائلا به چی میگن؟ عقل خودبنیاد، اصطلاحاً به عقل خودبنیاد در حقیقت فلاسفه اکتفا میکنن، یعنی تمام بنیادهای انسان مبتنی بر همین عقل هستش. بر اساس این، اگر بر اساس عقل خودبنیاد تصمیم بگیره و به اون نقلی که از جایگاه وحی داره حرف میزنه و حکایت میکنه توجه نکنه، این در چاله شده میفته و گناه. و لیس للفلاسفه و من یحزو حذفهم الا الاکوف على باب عقولهم و الاقتصار على ما ادرکوه به مبادی عقولهم و اوایلها و جهودهم لما ورائها. آیون فلاسفه اکتفا میکنن، اقتصار میکنن به عقل و انکار میکنن ما ورای این عقول را، و جهودهم و انکارهم لما ورائها و عدم اقتباسهم انوار حقائق الاشیاء من مشکات النبوت والولایه، و عدم اقتباس اونها، اقتباس نمی کنن انوار حقائق اشیا را از مشکات نبوت و ولایت. خب رضی فرمایید عقل، اول عقل رو تعریف کردن، ارزشش رو گفتن، هدایت عقل رو گفتن، و عدم توجه به عقل زلالت میاره رو گفتن، و بهی و صاب و یعاقب رو هم فرمودن، گفتن عقل اینه و اگر عقل نباشه حجت بر انسان تمام نمیشه، پس عقل اینقدر ارزش داره. اما آیا باید به همین عقل اکتفا کرد؟ میفرماید نه. و لیس للفلاسفه من یحزو حذفهم الا الاکوف على باب عقولهم. اینا فقط و فقط فلاسفه دارن به عقل اکتفا میکنن، و الاقتصار على ما ادرکوه به مبادی عقولهم و اوایلها، به اون چرا که مبادی و به اسم مبانی عقلی است اکتفا میکنند، و جهودهم و جهودهم لما وراءها، و انکار آقایون فلاسفه اونچه که وراء این عقول هستش، و عدم اقتباسهم انوار حقائق الاشیاء، اینها اقتباس نمیکنند از انوار حقائق اشیاء من مشکات نبوت و ولایت. خیلی خوب، حالا میرن سراغ موارد. مثلا فمن اثبت فلکن اما ولم یره ملکن. آقا فلک بدون ملک اداره نمیشه که، نفس دارد، نفس مدبره دارد، اون فرشته‌ای که اون نفس اون فلک رو اداره میکنه اونو توجه کن، هی فلک رو نگاه میکنی، زیبایی فلک، چرخش فلک، تابش فلک، اینا کافی نیست. فمن اثبت فلکن ولم یره ملکن و اثبت معقولن و انکر منقولن فهوه کل اعور دجال. دجال اعور است، یک چشم است و قدرت دیدن همه چیز رو ندارد. فهلا نظر بالعینین، چرا نگاه نمی کند با دوتا چشم، چشم عقل و نقل، چشم ملک و ملکوت، چشم ظاهر و باطن. فهلا نظر بالعینین و ما اثبت العالمین، چرا دو تا عالم را، یعنی عالم ملک و عالم ملکوت، عالم ظاهر عالم باطن را اثبات نمی کند. به حسب کل موجودن، هر موجودی که در عالم وجود دارد، فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شی. این هم آقایون جالبه که خدای عالم در قرآن یه وقت می فرماید که فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شی، ولی تبارک الذی بیده الملک. این دو تا ید رو دقت کنید، یکی تبارک الذی بیده الملک تبارک آورده، تشبیه، ملکوت را با تسبیح میگه پس سبحان الذی بیده ملکوت و کل شی، یعنی هر جا که ملکوت هست امر غیبی است و نزاهت است و تسبیح است. سبحان الذی بیده، نفهمون تبارک الذی بیده ملکوت و کل شی، فرمود سبحان الذی بیده ملکوت و کل شی. اما در باب ملک که طبیعت هست و شهادت هست و دنیا هست، فرمود تبارک الذی. ما اگر دنیایی میخواییم بگیم تبارک الذی، خدایی که مبارک است برکت میده. اگر اخروی میخواییم سبحان الذی، اینجوری هستش، فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شی، تبارک الذی بیده بیده الملک. اینجا نفهمون سبحان الذی بیده الملک، اینجا همون تبارک الذی بیده الملک. در اونجا نفهمون تبارک الذی بیده ملکوت و کل شی. پس هر کجا جای خودشو داره، و تسبیح و تنزیه و تشبیه. در دنیا هر چیزی که میخواید خدا را با خدای مبارک بخوانید، در آخرت و امر غیبی هر چی میخواید خدا را با تسبیح بخوانید. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شی تبارک الذی بیده الملک. خب فمن اثبت، بله، فهلا نظر بالعینین و ما اثبت العالمین به حسب کل موجودن، و ما چرا جمع نمی کند و ما جمع بین المعقول و المنقول و العقل و الشرع. این عبارت دقت کنید، مرحوم ترهی در کتاب مجمع البحرین این عبارت آورده. این مرحوم مولا صدر خیلی کتاب خونده، آقایون مولا صدر خیلی کتاب خونده. این کتاب، این عبارت، عبارت جناب ترهی است در ذیل کلمه عقل در مجمع البحرین، که فرمود فالشرع عقل ظاهر و العقل شرع باطن. حالا منظور نیست که شرع از اونجا گرفته، شاید از جای دیگه گرفته باشه، این عبارت اونجا هم هست. کما ان الفلک ملکون ظاهر، فلک یک ملک ظاهری است، و الملک فلکون باطن، همین این فلک باطنش رو میخوای ببین نگاه کنی ملکه، اون ملک ظاهرش رو میخوای نگاه کنی فلکه. فاذا حکمت ایها العاقل بان الفلک له اختیار و فعل، اگر اومدی گفتی آقا این فلک بی خود نیست که اینجا میره اونجا میره، شرق میره غرب میره، حرکت های دورانی داره، حرکت های فلان داره، اگر دیدی اینجوریه بدون که یک ملکی داره او رو اداره میکنه. فاذا حکمت ایها العاقل بان الفلک له اختیار و فعل، اما ولم تدر ان الفعل والاختيار للملک الموکل به فقط اخطأت. خیلی ها میگن آقا ای بررسی، همه رو با فعل مجهول ذکر میکنن، اون فلک نهم اونجوریه، فلک هشتم اینجوریه، این ستاره اینجوریه، همش فعل مجهول. میگن آقا این فعل معلومه، معلوم این است که ملک داره این اداره میکنه، تو که نمیبینی، غیب رو آشنا نیستی، فکر میکنه که خودش داره حرکت میکنه. و ان الفلک له اختیار، لم تدره، نمی درایت نمی کنی که ان الفعل و الاختیار للملک الموکل به این فلک، فقط اخطأت، فقط اخطأت، اگر اینجوری بفهمی خطا کرده ای. فصورت الفلک و تبعه من عالم شهاده، اما و صورت الملک و حقیقته من عالم الغیب، فمن لم یؤمن بالملائکه لا یؤمن بالغیب، اون کسی که ملائکه رو قبول نکنه عالم غیب رو قبول نکرده. خب طبعا نگاه کنید، الان عقل نمیتونه ملک رو ببینه، خب همه چی حکم میکنه راجع به این فلک حکم میکنه، راجع به ظاهر حکم میکنه. ایشون میفرماید که آقا این درسته که حرکت میکنه، اما تو نمیدونی یه سائقی داره اینو هدایت میکنه، یه ملکی داره هدایت میکنه، پس یه چشم داری، عوری تو. چرا؟ چون این حرکت رو میبینی اما دستی که پشت این حرکت است رو نمیبینی. فمن لم یؤمن بالملائکه لم یؤمن بالغیب. الحمدلله رب العالمین.